بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا فقهر ودنا فخبر، الذي لا يحويه الفكر ولا يدركه بصر ولا يخفى عليه أثر، ثم الصلاة والسلام على أفضل من تقدم وتأخر، كاسر صولات الأضاليل وهازم جيوش الأباطيل، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
صلى الله عليه محمد
وعلى آله وعترته الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من ولي شيئا من أمور أمتي فحسنت سريرته لهم رزقه الله الهيبة في قلوبهم، ومن بسط كفه لهم بالمعروف رزق المحبة منهم، ومن كف يده عن أموالهم لقى الله عز وجل ماله، ومن أخذ المظلوم من الظالم كان معي في الجنة مصاحبا، ومن كثر عفوه مد في عمره، ومن عم عدله نصر على عدوه، ومن خرج من ذل المعصية إلى عز الطاعة أنسه الله عز وجل بغير أنيس وأعانه بغير مال. يكبر ديار صلوات أفرس.
اللهم على
قبل از بیان هر مطلبی لازم می دانم تشکر کنم و قدردانی کنم از زحماتی که امروز و هر سال در اربعین برای این برنامه در این مسجد کشیده می شود. برنامه هایی را که بچه های خوب مسجد، بچه های کانون فرهنگی و پایگاه و مقاومت بسیج و هیئت امنا انجام داده و میدهند، زحماتی که کشیده و میکشند، و همچنین شماها برادران مکرم و خواهران محترم که شرف حضور دارید، برادران مکرم روحانی که در سالن حیات تشریف دارن، و خلاصه از فرد شما تشکر میکنم و دعا میکنم که خداوند متعال این جمع را در یک اربعین حسینی پای قبر ابا عبدالله مشرف فرماید. فقط اشکالی که هست که در قبلا بوده در جاهای دیگه هم هست، اون این است که برادران وقتی که میرسن همونجا مینشینن، این خوب است، اما گاهی یه خورده اسباب زحمت میشه، آبرین وارد میشن، راهشون نیست. علتش هم یه مقدار این است که وسطهای سالن حیات را خالی میگذاریم و اونجا مینشینیم، لذا من تقاضا میکنم یه مقدار عنایت کنید، یک کم به اندازه 10 ثانیه برخیزید و تشریف بیارید جلوتر که برای برادرانتون هم جا بشه. صلواتی بفرستید. خواستیم به نام قائم آل محمد بلند کنیم. خب امروز روز اربعین و روز بیستوم ماه صفر و سال روز بازگشت اهل بیت پیامبر از سفر اسارت است به صوب کربلا، اونچنان که در مجالس و محافل شنیده اید و در افکار و اذهانتون هست. البته هنگامی که پای اربعین پیش میاد، اون کسانی که کتاب نوشته اند، اون کسانی که سخنرانی کرده اند، اون کسانی که مقالات تحقیقی ارائه کرده اند، اون کسانی که دست اندر کار این مسائل هستند، میدانند حوادث چه بوده و وقایع چه بوده. از نظر تاریخی هم خب تحقیقاتی شده و می شود که آیا اصلا اهل بیت در مراجعت از مدینه، در مراجعت از شام به سوی مدینه اصلا کربلا اومدن یا نیومدن. خود اصلش بعضی ها زیر سوال بردن و اگر به کربلا آمده اند سال اول بوده، اربعین همون سال بوده یا اربعین سال بعد بوده. دلائل از دو طرف متعدد هست که دانشمندان ما و مورخین ما نوشتند که حالا من امروز همین اندازشو اکتفا می کنم، بیشتر در این رابطه صحبت نمی کنیم. فقط برای اون که خودم مشغول و ذمه خودم نباشم این جمله را هم اضافه میکنم که ما عقیدمون این است که اهل بیت به کربلا آمده اند در مراجعت از شام و در همون سال اول هم بوده. اشکالاتی را که بعضی گرفتن رد کرده ایم، اظهار عقیده ای را که بعضی کرده اند جواب گفته ایم. سیره علماء بزرگ، رجال بزرگ مذهب، مراجع تقلید و تجلیل از اربعین هم همین بوده و همین را میرساند. بنابراین ما از این مسئله دیگه فارغ هستیم که چه اربعینی و کی و کجا و ملاقات با جابر، همه اینها حل شده است و مشکلی نیست. لذا به این اندازه اینجا اکتفا می کنیم و تفصیل مطلب را باید به جاهای دیگه واگذار کنیم. اربعین خودش را معرفی می کند. الان ملاحظه کرده اید این چند سال و هر سال به صورت مجللتر و مهمتر و داغتر چه وضعی پیدا کرده زیارت اربعین، چه جوش و خروشی در مردم، نه تنها در ایران، در کشورهای دیگر حتی کشورهای غیر اسلامی ایجاد شده. لذا مطالب و مسائل را ما همه در عهده تاریخ نمیگذاریم. بعضی از مسائل به وسیله امور فوق معنوی حل میشه. یعنی من میخوام عرض کنم که اگر این اربعین نبود، ملاقات اهل بیت با امام، اهل بیت با جابر نبود، اگر این واقع رخ نداده بود، اگر حتی در همون سال اول نبود، این همه التهاب و استراب و جوش مردم و خروش مردم و جنب و جوشی که همه دارن و ساعت به ساعت از شبکه اخبار ملاحظه میکنید، از روزنامه ها و مجله ها میخونید، اینها حاصل نمیشود. این مسائل پشتوانه واقعی داره، پشتوانه حقیقی داره، و به عبارت خلاصه تر یه چیزی بوده که اینچنین الان شده و مطمئنن سالهای بعد هم اضافه تر، داغتر، گرمتر، شلوغتر و مهمتر خواهد بود. خب این حدیثی رو که خدمتتون قرائت کردم فرمایشیست از پیغمبر خدا که مرحوم شیخ ابوالفتح کراچکی متوفای سال 449 هجری در کتاب کنز الفوائد خودش از پیغمبر اکرم روایت کرده. در مسیر مطالعاتی که داریم دیدیم که اون عرضی را که همیشه بالای منبر گفته ایم، حتی چند شب پیش هم در منبر شب مسجد گفتیم، این است که هیچ زاویه ای از زوایای زندگانی بشر از نظر پیغمبر و ائمه پوشیده نمونده و حتی از نظر پیغمبر و ائمه ناگفته نمونده. یعنی وقتی غور میکنیم در روایات اخلاقی و سازنده اهل بیت علیهم السلام، اشاره به مسائلی است که مسائل روزند، مصداق دارند، تاریخشون تموم نشده، فرمایشات معصومین برای همه تازه اند و برای همیشه تازه اند و هیچ جهتی از جهات را فروگذار نکردن الا اون که نیازهای اون جهت را برای مردم بیان کردن. الان وقتی که یه توضیح مختصری به این روایت خدمتتون عرض کنیم، خواهید دید که این حقیقت نقد حال ماستی، چگونه امروز مواردش و مصادیقش کاملا مشاهده می شود. می فرماید من ولی شیئا من امور امتی، من وقتی می خونم من ولی شیئا صورت ساده و آسانش رو گرفتم، چون ممکن است این کلمه را من ولی شیئا بخونیم، هر کس از امور امت من چیزی به او واگذار شود، هر کس که از امور امت من چیزی به او تفویض شود، یعنی پای حکومتی در بین میاد، پای تولیت و ولایت در بین میاد. اگر ولی شیئا بخونیم، رسم الخط ها متفاوته. به هر حال اون چه مسلم است روایات ما ناظر به دولت کفر نیست، به دولت های جائر نیست، روایت های ما ناظر است به وضع مسلمین. فرمایشی که امام راحل رهبر فقید و کبیر انقلاب اسلامی قدس سره شریف دارن، ایشون اصلا معتقدن که تمام روایات صادره در چارچوب حکومت صادر شده اند، در چارچوب یک نظام تشکیلاتی صادر شده اند، یعنی هیچ روایتی حالت غیر تشکیلاتی ندارد. هر روایتی که بیان شده ناظر است به جهتی از جهات که در درون حکومت اصلا، چون معتقد است امام راحل که تمام احادیث و اخبار ما با عنوان تشکیلات، با عنوان نظام، با عنوان حکومت بیان شدن، که حالا این یک بحث علمی است که جداگانه باید مطرح بشه. بنابراین این حدیث هم جز اون احادیث خواهد بود. دقت نظر مستمعین و محترم را می طلبد و هشدار حضار و غیر حضار را می طلبد که بدانند در هر شرایطی چه وظیفه ای دارم. شاید الان از مصادیق بارز جمله اول این روایت این باشد که کارمندان ادارات، مسئولین نهادها، ارگان ها، کارخانجات، تأسیسات و همه این برنامه هایی که مرتبطن با نظام جمهوری اسلامی و مرتبطن با مسئله ولایت در این کلمه من ولی شیئاً موجود است و همه رو فرا می گیرد. من ولی شیئاً من امور امتی، هر کس قسمتی از امور امت من به او واگذار شود، حالا اون قسمت صنعتی باشد، مربوط به علم و علوم انسانی و غیر انسانی باشد، دانشگاه ها، دانشکده ها، مربوط به امور ادارات باشد، مربوط به کارخانجات باشد، چون همه اینها مقداری از کارهای امت و نیازهای امت که به اینها سپرده شده. یعنی هر کس که این حدیث را میشنود، چه کارگر کارخانه باشد، چه کارفرما باشد، چه کارمند باشد، چه استاد باشد، بایستی خود را داخل این حدیث بداند و خود را مشمول این فرمایش بداند. هر کس چیزی از امور امت من به او واگذار شود، خب هر کس که اینطور باشد چی؟ باید ببینیم عکس العملش چیه. امروز که مسئله ای به نام بیکاری هست و ای سعی میکنن که مثلا رقم این بیکاری را از دو رقمی بیارن یه رقمیش کنن تا 9% مثلا برسوننش، که 2 رقمی نشه، 10% نشه، که هست حتی شاید در خوزستان ما رقمش بالاتر از استانهای دیگه باشه. و افرادی که بیکارن اینقدر تلفن میکنن، نامه مینویسن، مراجعه میکنن، کار میخوان، مسئولینم برای کار نظامی قرار دادن، شرایطی قرار دادن، مردم خیال میکنن با یه نامه نوشتن اونم از یه روحانی دیگه کار حل میشه، که حل نمیشه. اینها همه باید بدانن اگر بری کار آزاد پیدا کنی، کار آزاد هم هست اگر کسی بخواهد فقط اکتفا به پشت میز نشستن نکند، فقط میزی را اشغال نکند، فقط قلم و کاغذی در دست نداشته باشد. اگر بخواد کار تنی و بدنی بکنن، کار وجود دارد، منتهاش خوب یا جوان است، تحصیل کرده است، یا یه افکار دیگری دارد که میخواد داخل در کادر اداری بشه، باید بداند که این مشکلات هم وقتی اگر استخدام شد براش وجود دارد. تا کار اداری پیدا نکردی، تا کار دولتی پیدا نکردی، دستت برای خودته، درست است مسئولیت داری، اما نه به این شکل. اینجا دیگه مسئولیت، مسئولیت حق الناس است، مسئولیت نظام است، مخصوصا در دوران ولایت فقیه که مسئولیت ها عبارتن از این که انسانی در کانال ولایت قرار بگیرد و کار بکنه. اگر متصدی امری شدی، من ولی شیئاً من امور امتی، اگر بخشی از اموری را که در نظام اسلامی وجود دارد به دست آوردی، عکس العملت چی خواهد بود ای انسان؟ می فرماید فحسنت سریرته لهم، اگر این آقا حسن سریره داشته باشه، اگر این آقا خوش دل باشه، خوش عقیده باشه، بین خود و خدا، نه به زبان، بخواهد برای مردم کار بکند، و این مرحله بسیار مشکلیه. نوع کسانی که کار میخوان یا مشغول هستن برای امرار معاش دیگه. حالا ما هم امرار معاش رو که رد نمی کنیم، نمیشود ردش کنیم، اما واقعا نیت انسان اگر امرار معاش باشد خیلی خطرناک است. من نمیگم نباشد، اما فحسنت سریرته لهم رو چه کار میکنی؟ بایستی کارمند دولت خوش نیت باشد برای مردم، یعنی واقعا بخواد مشکلی از مشکلات مردم را حل کنه، نخواد کاغذ بازی بکنه، نخواد سنگ تو راه بیاندازه، نخواد کار را پیش بده و انجام نده، واقعا در مقام کارگشایی باشه. ایف حسنت صدیرت غوله هست اون انسانی که چیزی از امور مسلمین را متولی بشه و حسن سریره داشته باشه، حسن نیت داشته باشه، بخواد واقعا برای بندگان خدا کار بکنه که روز قیامت بتونه جواب بده که خدا یا من خواستم برای بندگانت کار بکنم. خدا بهش نگه تو خودت برای خودت خواستی کار بکنی. اگر اینطور شد رزقه الله تعالی الهیبت فی قلوبهم، خداوند متعال در این صورت هیبت این شخص را در دل مردم می اندازد، در دل مسلمین می اندازد، احترامش می کنن، ابهتش را رعایت می کنن، از او تجلیل می کنن، از او تکریم می کنن. این کاریست که خدا انجام میده. یعنی تو نیتت بین خود و خدایت این باشد که مشکل مردم را حل کنی، نیاز مردم را مرتفع کنی و با این هدف کار بکنی، در این صورت خداوند متعال احترام تو را، هیبت تو را در دلها می اندازد که همه از تو حساب ببرن. این نتیجه گیری کار خداست. کار خدا همیشه روی واقعیاته، نه روی اون چیزی که من میگم، نه روی اون ادعایی که من میکنم، نه روی اون عملکردی که من انجام میدم، روی اون واقعیاته. تو بتوان این نیت را در وجود خودت احیا بکنی و پشت این نیت، مطابق این نیت کار بکنی که من کارم این است که مشکل مردم را حل کنم، در این صورت خداوند متعال ابهت تو را در دل مردم میاندازد. نیت یه امر قلبیه، شما نیتت این است که برای مردم کار بکنی، اینو کسی نمیبیند، اما خدا که میبیند و میداند این نتیجه را هم خدا عنایت میکنه، هیبت تو را در دل مردم میاندازد. این یک بشارت بسیار بسیار بزرگیه که انسان در دل مردم هیبت داشته باشه و هیبت از طرف خدا باشه. و من بسط کفه لهم بالمعروف رزق المحبت منهم، و هر کس که دست خود را به کارگشایی به سمت مردم دراز کنه و باز کنه، هر کسی که کف خود را، دست خود را باز کنه برابر مردم، دستش بیاره جلو و در مقام مشکل حل کردن باشه، در مقام معضلات را برطرف کردن باشه، رزق المحبت منهم، خداوند محبت این شخص را در دل اونها می اندازه. اینجا باز هم نتیجه گیری از خداست، این خداست که این نتیجه را عنایت میکنه. چون دستی که به طرف مشتری یا ارباب رجوع دراز میشه میتواند اهداف متعددی داشته باشد، میتواند به نیت ها و انگیزه های گوناگونی باشد که نمیخواد نام ببریم، اما اون دستی که به سوی مردم دراز می شود به قصد این که مشکل مردم حل بشه، به قصد این که کار خیر برای مردم انجام بشه، اون نیت را خدا می داند. اگر اون نیت را خدا دید، در جناب عالی محبتت را در دل مردم می اندازد. خب کی که دلش نخواد در دل مردم هیبت داشته باشه؟ خدا می فرماید تو حسن سریره داشته باش. کیه که دلش نمیخواد در دل مردم محبت داشته باشه؟ خدا میفرماید تو به قصد کار خیلی دستتو به سوی مردم دراز کن، ایجاد محبت و ایجاد ابهت با من، اون وقت نتیجه شو ببین. و من کف یده من اموالهم، و هر کس که دست خود را از اموال مردم ببندد، یعنی دست به سوی اموال مردم دراز نکند، هر کسی که دستش را نگشاید به قصد تصاحب اموال مردم، به قصد تصرف اموال مردم، این دست دست امانی باشد به تعبیر فقها. و قال الله عز و جل ماله، خداوند مال همچه کسی را حفظ میکند، خداوند حفظ میکند مال کسی را که دستش را به خیانت به مال مردم دراز نکنه. من نمیتوانم و نباید هم بالای منبر بعضی از مصادیق عینی را بیان کنیم، اما به رأی العین میبینیم که بعضی ها هستن دستشون به مال مردم دراز است و توجیه شرعی و قانونی هم برای خودشون میکنن، در صورتی که توجیه شرعی و قانونی را باید حاکم بکنن، باید شخص ثالث بکنن، خود انسان بقاپه و بچاپه و بعد هم مدعی بشه که من طلبکارم از دولت. این طلبی که از دولت ادعا میکنی که ادعای خودت اثبات نمیشه، هیچ ادعایی به نفع کسی برای خودش اثبات نمیشه، محکمه ای باید اثبات کنه، دستگاهی باید باشه، قانون باید این رو حل کنه. و من کف یده عن اموالهم، این اموالی که در اختیار ادارات هست، در اختیار کارمندان هست، در اختیارات کارگران هست، اینا چیه؟ اینا اموال مردم دیگه، لذا بهش میگن حق الناس. حق الناس با هیچ عاملی حذف نمیشود الا با پرداختن و ادا کردن. ما امروز مهمتر از شهدا نداریم؟ آیا مرگ شهدا بهترین مرگه؟ فوت و موت شهدا بهترین فوت و موته که شهادت باشه؟ انسان وقتی به شهادت میرسه کافه گناهانش بخشیده میشه، الا حق الناس. حق الناس ورثه‌اش باید از او ادا کنن، از طرف او اگر بدهکاره یا اگر وصیتی کرده. حق الناس چیزی نیست که قابل اغماز باشد، خیلی باید در مقابل حق الناس حساس باشیم، خیلی. حتی شهید را اگر دینی داره، اگر بدهی داره، اگر مطالبات و محاسباتی داره، باید به اینها رسیدگی بکنن و از طرف او بپردازن. نمیشه اگر گفتون شهید شده دیگه حقوق مردم را که به عهده‌اش بوده بخشیده شد، اینطور نیست، باید ادا بشه تا چه رسد به بقیه مردم. بنابراین این اصل در اذهان و افکار باید باشد که دست نابجا به سمت اموال مردم دراز نشه، انسان مال مردم را به حجت و برهانی که خودش درست می کند نباید ببره. و من اخذ للمظلوم من الظالم کان معی فی الجنت مصاحبا، اینم یه جمله از فرمایشات پیغمبر خدا در این روایت. و هر کس که حق مظلوم را از ظالم بگیرد، پیغمبر می فرماید در بهشت مصاحب من خواهد بود، همراه من خواهد بود. اگر شما بتوانید داد مظلومی را بستانید، اگر بتوانید حق مظلومی را بهش برگردانید، اگر بتوانید ظالمی را نگذارید و مظلوم ظلم بکنه، اگر بتوانی حق مظلوم را از دست ظالم در بیاری و بهش برگردانی، در این صورت پیغمبر می فرماید تو با من در بهش خواهی بود، رفیق من خواهی بود، همنشین من، مصاحب من. یک جمله دیگر، و من کفر عفوه مد فی عمره. خب کدام دلمون نمیخواد که عمرمون دراز بشه؟ دراز شدن عمر شرایطی دارد. من در یک جمله از کتب اخلاقی دیدم که 11 مورد را شمرده بود برای درازی عمر، 11 کار انجام بشه. این یکی که در این روایت دیروز دیدم تو اون 11 تا نیست، بنابراین این میشود 12 تا. اگر جاهای دیگه مطالعه کردیم، چیزهای دیگه پیدا کردیم، باز روی این بایستی اضافه بشه. پیغمبر خدا میفرماید کسی که میخواد عمرش دراز بشه عفوش و گذشتش باید زیاد بشه. با خانمت چقدر بی گذشت برخورد میکنی، با بچه هات، با همسایه هات عفو باید بکن، گذشت باید انسان داشته باشه. اون همه دستوراتی که پیغمبر خدا میداد، ائمه اطهار توصیه میکردن که از گناهکار عفو کنید، او را ببخشید به امید اینکه خدا خودت را ببخشد. در این روایت پیغمبر میفرماید عمر دراز میشود. نمیدونم، ما اگر بخوایم تحلیل های طبیعی بکنیم دیگه، کسی که از گناهکار عفو میکنه خب دیگه خیالش راحت، آرامش پیدا میکنه، دیگه استرس نداره و سالم میمانه و در نتیجه عمرش دراز میشه. آیا اینطور است؟ ما نمیدونیم، ممکنه هم اینطور باشه. فقط این فرمایش پیغمبره، من کثر عفو مد فی عمره، هر کس که عفوش و گذشتش از زیر دستان زیاد باشه، مخصوصا اگر خواهش عفو از او کردن در دعا میخوانی، اللهم انک عفو تحب العفو فعفو عنی، خدایا تو کسی هستی که عفو را دوست داری، خودت هم عفو هستی، عفو و غفور هستی، و توصیه هم کردی که عفو کنی، در دعای ابو حمزه هم میخوانی، خدایا پس بیا تو خودت هم مرا عفو کن. خدا که عمر نداره که بگیم عمر خدا دراز میشه، اما من و جناب عالی که نیازی به این عمر داریم، راه های درازی عمر را باید برویم. یکیش این است که با زیر دستان عفو و اغماز و گذشت داشته باشه، ببخش او را، نادیده بگیر. و من عم عدله نصر على عدوه، یک درس دیگه. و اگر کسی عدلش عام باشد، گسترده باشد، مخصوص قوم خیشاش نباشد، مخصوص دشمناش نباشد، مخصوص دوستاش نباشد، عفو عام داشته باشد، عدل عام داشته باشد، عدالتش در هر جایی به هر صورتی که تجلی می کند ساری و جاری باشد، نصر علی عدوه، همچه کسی در مقابل دشمنانش پیروز خواهد شد. دوستاش که زیاد شدن علیه دشمنش قیام میکنن و دشمنش رو از بین میبرن، به شرطی که انسان یک عدالت و همسانی گسترده ای داشته باشد. و من خرج من ذل المعصیه الى عز الطاعه آنسه الله عز و جل بغیر انیس و اعانه بغیر مال. این جمله آخر این روایته. و هر کس از ذلت معصیت خارج بشه وارد عزت طاعت بشه، یعنی معصیت ذلیل کننده است، یعنی طاعت عزت آوره. هر کس از ذل معصیت و گناه خارج بشه وارد چارچوب عزت طاعت و عبادت بشه، آنسه الله و غیر انیس، خداوند طوری او را مأنوس میکند که احتیاجی به هیچ انیسی نداشته باشد. بدون داشتن انیس و مونس خداوند به او انس و الفت میده. و اعانه او به غیر مال، و بدون وجود مال ظاهری او را اعانت میکند، او را کمک میکند. بنابراین همه چشمت به مال نباشد، این مال تو را اعانت نمی کند، اعانت های اصلی پیش خداست و اونها چیزهایی هستند که خداوند متعال برای ما به زبان مبارک محمد و آل محمد جا دارد. این توضیح مختصری در رابطه این فرمایش نبوی که اگر بنا باشد به صورت مشروع و مبسوط درباره این یکی یکی ها صحبت کنیم، چه بسا برای هر کدامش یه جزوهی باید بنویسی. ولی این اندازه که فطرت‌های شما برادران مسلمان، خواهران مسلمان، این فطرت‌های اسلامی، این فطرت‌های انسانی به جوش بیاد، فعال بشه. حدیث رو میخونیم، یه مقداری از توضیحات لازم رو درباره اش میدیم، تا انسان‌ها خودشون با استفاده از اینها مسائل راه بیفتن، مخصوصا در این ایام و لیالی که تجمع مردم بیشتره، استعداد و آمادگی مردم، قابلیت و لیاقت مردم بیشتره و آمادگی بیشتری برای حقایق دارن. امید است ما جز کسانی نباشیم که پشت پا بزنیم به این مقدسات، بلکه اقبال کنیم و استقبال کنیم و عمل کنیم تا هم اثراتش رو ببینیم، هم خودمون نتیجه گیری کرده باشیم و هم صدق فرمایش اهل بیت پیغمبر را ببینیم و به رأی العین مشاهده کنیم. صلواتی بفرست. برگردیم به اربعین که فلسفه اصلی این مجلس احیاء اربعین ابو عبدالله است علیه الصلاة والسلام. یه مقداری از مقتل اربعین رو برای شما بخوانم و ترجمه کنم. روز اول که این مجلس در این چند سال در این مسجد برگزار شد، خب گفتن مقتل امام حسین، مقتل عاشورا در مسجد جزایری، مقتل اربعین در این مسجد. البته کلمه مقتل عمدتا متناسب با عاشوراست که از قدیم در بلاد عربی و در بلادهای مجاور مثل خوزستان معمول بوده که روز عاشورا خطیب مقتل میخونده و شروع میکرده بخوندن تا شهادت ابو عبدالله. الان هم در مجالس عربی متداوله که دهه عاشورا رو که برگزار کردن روز دهم مقتل میخونن، اون خطیبشون شروع میکنه بخوندن مقتل تا ظهر که منجر به شهادت حضرت ابو عبدالله میشه. بنابراین برای عاشورا کلمه مقتل بکار بردن بسیار متناسبه و خیلی خوبه. اما درباره اربعین کلمه مقتل به کار نرفته، چون دیگه قتل واقع شده، شهادت واقع شده. الان 40 روز از شهادت امام حسین میگذرد. نمیدونم، یه جمله من دیشب از آیت الله حائری شیرازی شنیدم که در تلویزیون سخنرانی اربعینیه داشت. ایشون می‌فرمودند که اربعین خلاصه و عصاره و نتیجه 40 روز عزاداریه. شما از روز عاشورا تا روز 19 ماه صفر عزاداری کردید، گریه کردید، موکب تشکیل دادید، سینه زدید، زنجیر زدید، روزه خوندید، روزه شنیدید. حالا عصاره این 40 روز در اربعین آشکار می‌شود. بعد تمسك به حدیثی میکرد ایشون که من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. هر کس که 40 روز خودش برای خدا خالص کنه، چشمه های حکمت از قلبش به زبانش جاری میشود. و هر حال این جمله ای بود که ایشون دیشب از تلویزیون استفاده کردیم و بیان میکردم. علا کل حال هرچه باشد، اربعین در مکتب تشیع، مکتب اهل بیت، بسیار بسیار فرصت مغتنمی است برای عزاداری مجدد، برای خلاصه گیری، برای تنبه و تذکر بیشتر. پس ما هر رقم از مقتل را که برای اربعین قائل باشیم، به نفع ماست و به درد ما میخورد. لما خشی یزید وقوع الفتنه و انقلاب الامر علیه عجل به اخراج الامام زین العابدین مع عماته و اخواته من الشام الى وطنهم و مقرهم. وقتی که یزید قافیه رو باخته بود، دید قضیه بر سر خودش بر میگردد و دارد کاسکوزه ها به خوبی تو سرش شکسته می شود، از فتنه و آشوب مردم ترسید و تعجیل کرد که امام زین العابدین و اهل بیت را از شام بیرون کند و به وطنشون برگرداند و شام را از این حادثه دور کند اگر بتواند. و مکنهم مما یریدون، هرچه خواستن براشون فراهم کرد. فلما عرف الامام زین العابدین الموافقت من یزید طلب منه الرؤوس کلها لیدفنها فی محلها. امام سجاد هنگامی که دید یزید در مقام مسالمته، در مقام موافقته، از یزید خواست که سرهای بریده شهدای ما را، امام را و سایر شهدا را به من بده تا من اونها را برگردانم به کربلا و به بدنها ملحق کنم. فلم یتباعد یزید من رغبته فدفع الیه رؤوس رأس ابی الحسین مع رؤوس اهل بیته و صحبه. یزید دستود و سرهای بریده را تماما بیارن و به امام سجاد بدهن، از سر مبارک ابا عبدالله گرفته تا رؤوس بقیه شهدا. نمیدونم آیا اون کسانی که میگفتن سر علی اصغر هم بریده شده، سر بریده شیرخوار در چه شرایطی قرار داشت. به هر حال سرها را امام سجاد از یزید گرفت. ثم وجه معهم النعمان ابن بشیر مع جماعت و امرهم ان یسیروا بهم بالرفق الى المدینه. یزید به وسیله شخصی به نام نعمان ابن بشیر که هیئتی تشکیل بدهد مراقب اهل بیت باشند تا اونها را به مدینه برسانند، که 30 نفر انتخاب شدند دور اهل بیت را گرفتند، به صورت کاروان حرکت دادند، هر جا میخواستند پیاده بشن، هر جا میخواستند استراحت کنند، هر جا میخواستند رفع نیازی بکنند، اینها فاصله میگرفتند تا اهل بیت کارهای خدا انجام میدادند. فخرجوا من الشام قاصدین من المدینه. قاصدین المدینه، اهل بیت از شام خارج شدند در حالتی که قصد مدینه طیبه را داشتند. حتی وصلوا الى مفرق طریقین احدهما ينتهي الى المدینه والاخر الى کربلا. تا بر سر دورایی رسیدند که یک راه به مدینه میرفت و یک راه به طرف عراق و کربلا منتهی میشد. قالوا للدلیل مر بنا على کربلا. به دلیل قافله گفتند ما را از این راه ببر که به کربلا میروند. فصاروا قاصدین کربلا حتی وصلوا یوم العشرین من شهر صفر. اون راهی را که به کربلا منتهی میشد انتخاب کردند، آمدند و آمدند تا به کربلا رسیدن در حالتی که روز 20 ماه صفر بود، یعنی امروز. فوجدوا جابر بن عبد الله الانصاری مع جماعت قد جاءوا لزیارت قبر الامام الحسین علیه السلام. دیدن جابر بن عبد الله و جماعتی آمدن و قاصد زیارت قبر ابا عبد الله هستن. قال الاعمش بن عطیه الاوفی خرجت مع جابر بن عبد الله الانصاری زائرا قبر الحسین بن علی. پسر عطیه که بعضی گفتن خود عطیه، میگه من با جابر حرکت کردم، آمدم به کربلا به قصد زیارت قبر حسین ابن علی. فلما وصلنا کربلا اردنا من شاطئ الفراق، هنگامی که به کربلا رسیدیم جابر ابن عبدالله به سمت شاطئ الفراق به سمت ساحل رودخانه رفت. فاغتسل، غسل زیارت کرد، ثم خرج و تزر به ازار ورتدا به آخر، از آب بیرون آمد، دو قطع لباس داشت، یکی به صورت لنگ به کمرش بست، یکی هم به صورت حوله بر شونه‌هاش انداخت. ثم فتح سرت فیها صعد فنثره على بدنه، بعد یه چیزی داشت اون رو باز کرد، صعد یعنی بوی خوش در اون بود، اون بوی خوش را بر بدن خود پاشید و پخش کرد. ثم مشى الى القبر الشريف حافيا، بعد جابر با پای برهنه به سمت قبر به راه افتاد. و کان لا یخطو خطوه الا ذکر الله تعالی، قدمی بر نمی داشت مگر با ذکر خدا و با یاد خدا. حتی دنا من القبر المقدس، تا نزدیک قبر رسید. قال المسنی، عطیه میگه به من گفت جابر، ای جابر، ای عطیه، دست من را بگیر روی قبر بگذار، به شکلی که دست من قبر رو لمس کنه. فالمسته القبر، دست او را روی قبر ابو عبدالله گذاشتم. فخر مغشیان علیه، افتاد و غش کرد. فرششت علیه الماء فلما افاق صاح یا حسین یا حسین یا حسین، آب به سر صورت او زلم تا به هوش آمد. به هوش که آمد سه بار صدا زد یا حسین یا حسین، حبیب الله یجیب حبیبه، مگر من حبیب تو نیستم؟ مگر تو حبیب من نیستی؟ چرا حبیب جواب دوست خود را نمیدهد؟ بعد خود جابر میگه و انالک بالجواب و انت و انالک بالجواب و قد شعبت اوداجک علی افواجک و فرق بین رأسک و بدنک، ای ابا عبدالله چگونه جواب بدی به من در حالتی که بین سر و گردنه، بین سر و گردن و بدن تفرقه انداختن، یکی را بر بالای نیزه بردن، بدنت را بی سر در قبر گذاشتن. بعد جابر این کلمات را گفت: اشهد انک ابن سید النبیین و ابن سید الوسیین و ابن حلیف التقا و سلیل الهدا و خامس اصحاب الکسا و ابن سید النقبا و ابن فاطمت الزهرا سیدت النساء، و کیف لا تكون هاکذا و قد غلبت که کف سید المرسلین و ربیت فی حجر المتقین و رضعت من فدی الایمان و فطرت بالاسلام فتبت حيا وتبت ميتا غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة لفراقك ولا شاكة في جهادك في حياتك فعليك سلام الله ورضوانه. بعد جابر إن خطاب إمام حسين أذكر: وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أبوك وأخوك يحيى بن زكريا ثم اجال بسره نحو قبور الشهداء. جابر گفت که آلا سلام بر تو ای ابا عبدالله و برادرت یحیی بن زکریا باد. سپس رو کرد به طرف بقیه شهداء و گفت: السلام علیکم ایتها الارواح التي حلت بفناء الحسین و اناخت برحله، اشهد انکم اقمت الصلاه و آتیتم الزکاه و امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر و جاهدتم الملحدین حتی اتاکم الیقین. این جملات را گفت. بعد جابر اینطور گفت: والذی بعث محمدا بالحق قد شارکناکم فیما دخلتم فیه. جابر گفت: ای ابا عبدالله، ای شهدا، قسم به خدا در این عملی که شما انجام دادید ما باتون شریک هستیم. عطیه میگه: قلت لجابر كيف تقول ذلك ونحن لم نهبط واديا ولم نعلو جبلا ولم نضرب بالسيف والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدانهم وأيتمت أولادهم وأرملت أزواجهم. گفتم ای مولای من جابر، شما دارید به شهدا میگید ما با شما شریکیم، ما با شما دخیلیم، چه ارتباطی بین ما و اینها هست؟ اینا آمدن اینجا با لب تشنه سرشون رو جدا کردن، بدنهاشون رو قطع قطع کردن، روی زمین دیده افون گذاشتند و رفتن. ما که نه تپه ای را پیمودیم نه شمشیری را به دست گرفتیم. اینها زنهاشون بیوه شدن، جوانهاشون یتیم شدن. اون وقت به اینها میگیم ما با شما شریک هستیم؟ فقال لی، فرمود بشنو، لقد سمعت حبیبی رسول الله یقول من احب عمل قوم اشرک فی عملهم و من احب قوم حشر معهم. من از پیغمبر شنیدم که فرمود هر کس عمل قومی را دوست داشته باشد شریکشونه. حالا بعض خودت هم ببین چقدر عمل شهادت گونه و شهادت واقعی اهل بیت را دوست داشته ای و چقدر علاقه داری. جابر میگه خودم به گوش خودم از پیغمبر شنیدم که هر کس عمل قومی را دوست داشته باشد شارکم فی عملهم، او هم با اونها شریک است، او هم با اونها وارد است. من و اصحابم نیتمون همین نیتی است که حسین ابن علی داشته، بنابراین به نسل فرمایش خود پیغمبر ما هم با اونها در این فیض عظما شریک هستیم. عدیه میگوید فبینا نحن بالکلام و اذن به سواب قد اقبل علینا. همچنین که من و جابر داشتیم صحبت میکردیم، یک دفعه یک سیاهی را از دور دیدیم که دارد میاد. کم کم جلو آمدم، زنگوله های شترانشون را شنیدیم که صدا میکردم. به جابر گفتم ای جابر همچه قضیه ای هست؟ جابر به غلامش گفت غلام برو ببین اینا که میان کیان. اگر اصحاب ابن زیادن ما خود را قایم کنیم، اگر اصحاب اهل بیتن به استقبال برویم. غلام رفت، غلام جابر تحقیقی کرد و برگشت. وقتی برگشت و با سرعت هم آمد، دست خود را بر سرش گرفته بود و به صورت خود میزد، گفت ای جابر برخیز و به استقبال حرم خدا و پیغمبر خدا و فرزند پیغمبر خدا بیا، پاشو استقبال کن. این سید و مولای من علی ابن حسین زین العابدینه که از سفر اسارت برگشته و خانواده پدرش را هم با خود آورده. این را که فرمود جابر برخواست، همراهان جابر برخواستند و استقبلوا رکب العیال و صراخ عار و لقم و بعیل و بخا، همه صورت می زدن، همه گریه می کردن، همه با حسینا می گفتن، تا جابر به امام سجاد رسید. انکب علا قدمه، خودش را روی پاهای امام سجاد انداخت، پاهای امام را می بوسید. اینا را بلند بخواد با چشم دلتون تصور کنید، یعنی اون حال را در ذهن خودتون مشاهده کنید و بنگرید که چه فاجعه ای بوده. جابر گفت سیدی عظم الله لك الاجر به ابیک الحسین، خدا اجر تو را در مصیبت پدرت حسین زیاد فرماید، خدا اجر تو را عظیم کند. امام فرمود مگر تو جابر ابن عبدالله باشی؟ از کرد آری من جابر. امام سجاد فرمود ای جابر اینجا بود که پدر مرا کشتن، اینجا بود که جوانان مرا قطع قطع کردن، اینجا بود که جنایتی را از دستشون برآمد انجام دادن، اینجا بود که پدرم و اهل بیت پدرم را والد تشنه و شکم گرسنه به شهادت رسوندن و هیچ یار و یاوری برای اونها ایجاد نشد و پیدا نشد. ای جابر همونطوری که شنیده ای امام علیه السلام بیان کرد و بیان کرد، جابر ابن عبدالله گریه کرد، جامعه تیر شده، چشمش ضعیف شده، قلبش خمیده شده، اما عشق ریخت، آه کشید. یک دفعه احساسات جابر به هیجان آمد، سر زانو بلند شد و خود را به گردن امام سجاد انداخت، حلقه کرد دستهای خود را دور امام سجاد و گردن مبارکش، بنا کرد بوسیدن امام. گویند امام فرمود جابر آهسته آهسته مرا اذیت نکنی، گردنمون را راحت نکنی یا رسول الله، چرا این فرمایش را میکنی؟ مگر گردن شما آسیبی دیده؟ فرمود جابر جای